دکتر علی محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. اندیشمندان و رهبران سیاسی و مذهبی جهان اسلام بر تداوم حمایت از مردم فلسطین و مقابله با طرح الحاق کرانه باختری تاکید کردند. وبینار حمایت از فلسطین و کشمیر با حضور شخصیت‌های سیاسی و رهبران مذهبی از ترکیه، فلسطین، ایران، لبنان، مالزی، اندونزی و با همکاری بنیاد فلسطین پاکستان برگزار شد. شرکت کنندگان در این وبینار بر موضع ثابت و اصولی خود در قبال آرمان فلسطین و حمایت از مسلمانان کشمیری تاکید کرده و حمایت کامل خود را از مقاومت فلسطین و دیگر مظلومین جهان در مقابل اشغالگران اعلام داشتند. مخالفت‌های جهانی با طرح اشغالگرانه رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری نیز اجرای آن را به تعویق انداخت. وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی با بیان اینکه طرح اشغال 30% کرانه باختری از دستور کار تل‌آویو خارج شده، مدعی شد این طرح بدون برداشتن گام‌های دیپلماتیک قابل اجرا نیست. موج اعتراض‌های مردم فلسطین به طرح ظالمانه الحاق همچنان در حال گسترش است.
صدها فلسطینی در روستاها و مناطق حومه قدس اشغالی که با خطر اقدام رژیم صهیونیستی با الحاق آنها به سرزمین‌های اشغالی 1948 مواجه هستند، راهپیمایی کردند. ساکنان این مناطق در صورتی که الحاق عملی شود، در زندان بزرگی محبوس خواهند شد. على شكل سجون
كبيره. این منطقه در طرح الحاق هدف قرار گرفته که هدفش ایجاد بدترین نظام نژادپرستی در تاریخه. با این اقدام 75 هزار فلسطینی در 12 روستا در شمال غرب قدس زندانی خواهند شد.
بزرگ و کوچک، زن و مرد در این راهپیمایی شرکت کردند تا با سیاست‌های اشغالگران مقابله کنند. روستاهای این منطقه با دیوار حائل محاصره شدند و با اجرای طرح الحاق مصادره خواهند شد.
اینها می‌خواهند زمین‌های ما را تصرف و طرح الحاق را اجرا کنند. ما به طرح الحاق نمی‌گوییم.
رفض شعبی فلسطینی. فلسطینیان در برابر طرح‌های آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها برای تصاحب هرچه بیشتر اراضی فلسطینیان و نیز در برابر همه سیاست‌ها علیه سرزمین تاریخی فلسطین مقاومت می‌کنند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
دادگاه عالی رژیم آل خلیفه امروز حکم اعدام دو نفر دیگر از انقلابیون بحرین را تایید کرد. به گفته منابع بحرینی، حکم اعدام این دو جوان محمد رمضان و حسین موسا به تایید نهایی رسیده و اکنون در انتظار امضای پادشاه این کشور جهت اجرایی حکم است. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر نسبت به حکم دادگاه بحرین درباره این دو جوان بحرینی انتقاد کرده بود. رئیس انجمن حقوق بشر بحرین نیز گفت با احتساب این دو جوان، تعداد جوانان بحرینی محکوم به اعدام در پرونده‌های سیاسی که در انتظار امضای پادشاه هستند به 12 نفر رسید. گردان‌های حزب‌الله عراق تأکید کرد تصمیم برای اخراج آمریکایی‌ها برگشت ناپذیر است. مسئول امنیتی این گردان‌ها در حساب توییتری خود نوشت: آمریکایی‌ها جز زبان زور زبان دیگری نمی‌فهمند و ما برای این کار آماده‌ایم. مجلس عراق 5 ژانویه 15 دی 98 قانون اخراج نظامیان آمریکا از خاک عراق را تصویب کرد. در همین حال روزنامه عربی الجدید چاپ لندن از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا خبر داد. مختار الموسوی عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق نیز در این باره گفت مجلس و نیروهای سیاسی جزئیات سفر نخست وزیر به آمریکا را زیر ذره بین خواهد گرفت. نهادهای یمنی درباره پیامدهای فاجعه‌آمیز خودداری ائتلاف متجاوز از دادن مجوز به نفتکش‌ها برای پهلو گرفتن در بندر هدیده هشدار دادند. سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد ادامه توقیف نفتکش‌ها و کمبود سوخت باعث خواهد شد بیش از 60% از فعالیت‌های پزشکی متوقف شود. در همین حال حملات وحشیانه جنگنده‌های متجاوز سعودی به استان‌های مختلف یمن همچنان ادامه دارد. حمله هوایی این جنگنده ها به منطقه وشحه در استان حجه یمن موجب شهادت 10 زن و کودک شد.
گروه های امدادی تاکنون 2 زخمی را نیز زیر آوار خارج کردند. ساکنان این منطقه از این جنایت هولناک شوکه شدند.
این جنایت ها و تجاوز های ظالمانه وهابی هاست که غیر نظامیان و بیگناهانی مثل کودکان و افراد ضعیف را هدف قرار داده است. خانه ها و حتی جاده ها و مزارع مردم از این حملات وحشیانه در امان نیست.
جامعه و همه مردم در برابر این جنایات سکوت نخواهند کرد. متجاوزان اگر ادامه دهند باید مکافات عملشان را ببینند. سزای جنایتکاران مرگ است.
جنگنده های سعودی همچنین مناطق دیگری را نیز در استانهای معرب، مجزر، سرواه، عبدیه و صفیان و همچنین استانهای امران و جوف بمباران کردند. متجاوزان مناطق مسکونی یمن را در انتقام از شکست از جبهه‌های جنگ بمباران می‌کنند. التصعيد الجوي وارتكاب الجرائم بحق. این جنایت ضد ملت یمن در حالی صورت گرفت که نماینده سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس به سعودی سفر کرد. البته بمباران مناطق مسکونی انگیزه نیروهای یمنی را برای پاسخ‌های کوبنده موشکی و پهبادی ضد سعودی‌ها بیشتر کرده است.
عبدالله اليوسفي خبرگزاری اسید واسیما صنعا.
دولت عربستان سعودی اعلام کرد زائرانی که بدون مجوز رسمی برای حج اقدام کنند جریمه مالی می شوند. مقامات مسئول برگزاری حج عربستان افزودند هر شخصی که بدون مجوز وارد منا، مزدلفه و عرفات شود باید جریمه نقدی به مبلغ 10,000 ریال سعودی پرداخت کند. همچنین بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی منتشر شده، مسئولان حج و عمره عربستان با قرار دادن موانعی از لمس کعبه یا حجرالاسود یا بوسیدن آن جلوگیری می‌کنند. وزارت حج عربستان سعودی چندی پیش با صدور بیانیه اعلام کرد در چارچوب مقابله با کرونا، حج امسال به صورت محدود برگزار خواهد شد. حمایت روسیه از تصمیم دولت ترکیه در تغییر کاربری ایاصوفیه. معاون وزیر امور خارجه روسیه با وجود انتقاد کلیسای ارتدوکس کشورش و غربی‌ها از تغییر کاربری موزه ایاصوفیه ترکیه به مسجد اعلام کرد این موضوع داخلی است و هیچ کشوری حق دخالت در آن را ندارد. بنای ایاصوفیه استانبول همه ساله پذیرای بیش از 1,000,000 بازدید کننده و به عنوان 8th عجایب پس از عجایب هفتگانه جهان مطرح است. گزارش‌ها از ترکیه هاکیست مقدمات افتتاح ایاصوفیه به عنوان مسجد جامع در حال انجام است و این مسجد 3 مرداد افتتاح خواهد شد. بلژیک کشوری در شمال غرب اروپا به مرکزیت بروکسل است که نزدیک به 700,000 مسلمان در این کشور زندگی می کنند. اسلام پس از مسیحیت دومین دین رایج بلژیک محسوب می شود.
با یک جستجوی کوتاه در فضای اینترنت خواهید دید که تمامی آمارها و گزارشها حاکی از گرایش روزافزون مردم کشورهای مختلف به دین مبین اسلام است. این بار گزارشی بشنوید از وضعیت مسلمانان در کشور اروپایی بلژیک.
التعريف باسلوب حياه وثقافه المسلمين وسوق التجاره الحلال والعلاج
شناخت نوع زندگی و فرهنگ مسلمانان و نیز تجارت حلال در کشور بلژیک کار سختی نیست. کشوری که بر اساس آخرین آمار حدود 75% از مردم آن مسیحی هستند و اسلام دومین دین پرطرفدار در این کشور است. کامل محمد المحیلی از دانشجویان مسلمان شهر بروکسل است. وی میگوید
نؤكد على العيش المشترك رغم الاختلاف الثقافي.
با وجود اختلافات فرهنگی ما معتقدیم باید با پیروان دیگر ادیان همزیستی مشترک داشته باشیم. به خاطر رفتارهای خوب مسلمانان در بلژیک شاهد کمترین حملات و تعرضات به مسلمانان در این کشور هستیم.
تعایش و عمل مشترک ما بین المسلمین و غیر المسلمین.
همزیستی و همکاری مشترک بین مسلمانان و غیر مسلمانان در کشور بلژیک به نحو بسیار خوبی صورت می‌گیرد. مسلمانانی که عمدتاً از کشورهایی مانند مراکش، الجزایر، ترکیه، ایران، پاکستان و برخی کشورهای عربی دیگر به این کشور اروپایی در سال‌های دور و نزدیک مهاجرت کرده‌اند و بر اساس آمارها تعدادشان هر روز در حال افزایش است. دکتر جورج هانور، اسلام‌شناس بلژیکی:
اغلب مسلمانان کشور بلژیک در بروکسل زندگی می‌کنند. 10% از جمعیت بروکسل رو مسلمان‌ها تشکیل میدن. اگر اشتباه نکنم حدود 300 مسجد هم در بروکسل داریم. بلژیک از جمله کشورهاییه که در آینده شاهد رشد فزاینده مسلمانان در میان جمعیت خودش خواهد بود.
فشلت محاولات یمین متشدد في بلجيكا خلال الفتره الماضيه.
در همین حال تلاش های جناح راست افراطی در بلژیک برای تخریب چهره اسلام در سالهای گذشته با شکست مواجه شده است و در دو دهه اخیر گرایش به دین مبین اسلام نسبت به سایر ادیان حدود 18% رشد داشته است.
عبد الله مصطفى من مدينه انتورب البلجيكيه.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. عامل حمله به مساجد نیوزیلند وکلای خود را برکنار کرد. اقدام برنتون ترنت این نگرانی را ایجاد کرده که وی از جلسه دادگاه خود که سوم شهریور برگزار می شود برای تبلیغ دیدگاه های نجات پرستانی خود استفاده کند. ترنت استرالیایی به 51 فقر قتل و 40 مورد تلاش برای قتل متهم شده و اقدام او بدترین قتل عام در تاریخ نیوزیلند خوانده شده است. رئیس انجمن مسلمانان نیوزیلند انگیزه های ترنت از این اقدام را زیر سوال برد و گفت اگر به این مجرم اجازه تبلیغ افراطگرایی داده شود ممکن است قربانیان دوباره آسیب روحی ببینند. با گذشت 4 ماه از تعطیلی مساجد الجزایر به دلیل ویروس کرونا، اتحادیه امامان جماعت این کشور خواستار بازگشایی تدریجی مساجد شد. از 17 تیر دولت الجزایر محدودیت‌هایی را که در کشور اعمال کرده بود برداشت، اما درهای مساجد در این کشور همچنان بسته است. خبر دیگر این که جمعیت علمای مسلمان الجزایر در بیانیه‌ای به جنجال به وجود آمده درباره جواز ترک ذبح قربانی در عید قربان امسال پاسخ داد. این جمعیت تاکید کرد ترک ذبح قربانی در روز عید قربان و پرداخت صدقه به جای آن جایز نیست. پیشتر یکی از اعضای مجلس الجزایر خواستار پرداخت هزینه قربانی ها به عنوان صدقه به نیازمندان خسارت دیده از بیماری کرونا و لغو مراسم ذبح قربانی در عید قربان امسال شده بود. تدابیر ضد کرونایی بنگلادش برای برگزاری نماز عید قربان. دولت بنگلادش از مسلمانان این کشور خواست تا نماز عید قربان را در نزدیکترین مسجد محل خود به جای آورند و به عیدگاه نروند. مقامات بنگلادشی اعلام کردند نماز عید قربان که هر ساله معمولا در فضای باز برگزار می شود امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع است. وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت برای اقامه نماز جمعه در مساجد شیوه‌نامه های بهداشتی تعیین کرد. به دلیل شیوع ویروس کرونا 4 ماه است که نماز جمعه در مساجد کویت برگزار نمی شود که با مجوز دولت مقرر شده از جمعه پیش رو نماز جمعه در مساجد این کشور عربی برگزار شود. و جدیدترین قانون عجیب مصر، بادبادک برای امنیت ملی خطرناک است. دولت مصر میگوید پرواز بادبادک کودکان برای امنیت این کشور خطرناک است. به گزارش شبکه نیوارب، پلیس مصر در بسیاری از شهرها با کودکانی که این بازی را می‌کنند برخورد کرده و حتی بعضی را نیز دستگیر می‌کند. یکی از دلایل عجیب دولت مصر برای ممنوعیت پرواز بادبادک‌ها شیوع ویروس کرونا از طریق این اسباب بازی کودکان است. این قانون دستمایه طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی در مصر شده است. به آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه 23 تیر ماه سال 1399 هجری شمسی هنگام غروب خورشید به افق قم ساعت 20:21 و زمان اذان مغرب ساعت 20:41 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
عصر دوشنبه 23 تیر ماه و شبکه رادیوی معارف ادامه بخش دوم برنامه ها. ساعت همکنون 19:15 است و سپاسگزارم از شما بزرگواران شنونده که همچنان همراه ما هستید. هنگام غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم ساعت 20 و 21 دقیقه است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب 20 و 41 دقیقه خواهد بود. اما لحظاتی دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده پاسخ داده خواهد شد و پس از اون ساعت 19:35 به رنگ خدا برنامه زنده عصرگاهی رادیو معرف 20:55 دقیقه کلام ناب و برگزیده سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی پخش میشه، ساعت 21 اخبار معرفی و پس از اون گفتگوی 21 به طور زنده و آخرین برنامه‌ای که ساعت 9:30 شب 21:30 دقیقه تقدیمتون میشه برکرانه نور هست، تفسیر آیات 67 تا 73 سوره مبارکه بقره از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. دعوت میکنم 18 دقیقه همراه باشید با زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
خسته نباشین، خدا قوت، ممنونم از رادیو معارف. میخواستم بگم که نماز ظهر رو میخونیم اذان و اقامه رو میگیم، نماز عصر هم که میخونیم باز اذان رو بگیم اقامه رو بگیم. مرجعمون آیت الله خامنه ای. ممنون خدا.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
اگر شما بین نماز ظهر و عصر زیاد فاصله نندازید، برای نماز عصر لازم نی اذان بگید، همین که اقامه تنها رو بگید مستحب رو انجام دادید. اما اگر نه، فاصله زیاد افتاد، مثلا نماز ظهر رو خوندید بعد رفتید نهارتون رو میل کردید، یه نیم ساعتی شد، یک ساعتی شد، بعد اومدید نماز عصر رو میخواد بخونید، اینجا دوباره مستحبه که اذان و اقامه هر دو رو بگید.
شنونده نوشته: ما ایرانی ها که از تاریخ شمسی تبعیت میکنیم، چرا باید سن بلوغ فرزندانمون رو به سال قمری محاسبه کنیم؟ لطفا در این باره توضیح بدید. مرجع تقلید من حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
حکم شرعی اینه که انسان اعمالش رو مطابق با سال قمری انجام بده و احکام شرعی کاری به تبعیت کردن مکلف از تاریخ معینی نیست، و وگرنه مسلمانانی که تاریخشون تاریخ میلادیه یا تاریخ جلالی، تاریخ رومی، تاریخ ترکی و غیره، باید هر کدومشون رو بگیم شما تابع تاریخ خودتون باشید. نه، در احکام دین هر کسی تابع هر تاریخی است و هر تاریخی رو برای خودش منشأ حساب کتاب قرار میده، برای احکام دینش باید تاریخ قمری رو ملاک قرار بده. و این که میگیم باید برای احکام شرعی از تاریخ قمری استفاده کنیم، این مطلبی بوده که از صدر اسلام زمان پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان ائمه و زمان غیبت همیشه همین بوده که از تاریخ قمری استفاده می شده و ما هم مکلفیم که از تاریخ قمری استفاده کنیم برای امور شرعیمون.
با زمزم احکام همراهید. سوالهای شرعی شما عزیزان رو در این برنامه مطرح میکنیم و پاسخ را نمایندگان مراجع معظم تقلید بیان میکنند. عزیز شنوندهی نوشته: من مصالح ساختمانی میفروشم اما دفتر یا مغازه برای این کار ندارم. برای دوستان و رفقایی که مغازه دارن و کارشان فروش مصالح ساختمانی است، من این کار رو انجام میدم. به من میگن اگر جنس ما رو بفروشید، ما بابت هر کاری که انجام میدی فلان مقدار به شما میدیم. این نوع کار کردن از نظر شرعی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال این شنونده عزیز که فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواستند، این گونه گفتند:
خب شما همینطور که در سؤالتون آمده میگید این اجناس ساختمانی رو من به افراد میفروشم، خب خودتون از اون فروشندگان جنس ساختمانی میخرید و میفروشید، خب هیچ مسئله ای نداره. و اگر هم اونها یه پولی به شما میدن که این کار رو انجام بدید که از طرف اونها به اصطلاح میفروشید نیابت دارید، باز هم اشکال شرعی نداره، مگر اینکه اون طرف خریدار شما را وکیل کنه که فلان مقدار آهن مثلا از آهن فروش بخر، که اونجا شما باید که همون مقداری که خریدید آهن رو چون وکیل هستید به اون طرف بدید و همون قیمت رو بگیرید، منتها او یه حق و زحمه به شما بده که این کار رو انجام دادید. علی‌ای‌حالین اگر که به قیمت واقعی باشد و به اصطلاح بر این کار مردم رو به اصطلاح مقبول نکنید، هیچ اشکال شرعی نداره.
شنونده نوشته: ما یک خانه اجاره‌ای در شهرستان داریم که سالی چند بار به اونجا میریم و از 10 روز کمتر اونجا میمونیم. آیا نمازمون رو باید به صورت کامل بخونیم یا شکسته؟ مرجع تقلیدمون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
اگر که اونجا قبلن وطن شما بوده و اعراض نکردید، یعنی به کلی دست نکشیدید، حالا وقتی میرید ولو کمتر از 10 روز میمانید، باید نماز رو تمام بخونید. اگر وطن شما نبوده، حالا وقتی میرید که اونجا وطنتون نیست، اگر 10 روز قصد کردید محل اقامه میشه، باید تمام بخونید، و الا 10 روز قصد نکردید نمازتون شکسته است.
اگر گوسفند نظری ماده باشه و ما ندانیم که حامل است یا نه، مجازیم اون رو ذبح بکنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
حتی اگر بدانید که حامل است، قربانی کردنش اشکالی نداره و هیچ عیبی ندارد.
من مادر خانومم پلو ما زندگی میکرد، حالا مانو خانومم که مریض شده دیگه نتونستیم اونا نگه داریم، بردیم سالمندان، بردی 500 الی 600 میگیرن. میخواستم از آقا بپرسید، آقای مکارم شیرازی بپرسید که میشه از خمسمون به اونا خانم کمک کنیم در این راه.
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
مانعی نداره، مادر خانم شما واجب النفقه شما نیست، بنابراین از خمس میتوانید برش خرج کنید، ولی بردن به خانه سالمندان حتما باید موقعی باشه که هیچ راه دیگری پیش پای انسان نباشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که روزه قرضی به عهده داره آیا از نظر شرعی مجاز روزه نذری بگیره؟ این شنونده محترم در ادامه نوشتن، آیا سرمه کشیدن به چشم برای وضو و غسل اشکال ایجاد میکنه یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
نسبت به سوال اول این شنونده محترم عرض کنم که کسی که روزه قضا ماه مبارک رمضان بر عهده‌اش هست، روزه مستحبی نمیتونه بگیره. اگر این روزه نذری که سوال شد، منظور این نذرهای استش که بدون صیغه خونده میشه، خب واجب نشده چنین نذری برای او و این در حکم روزه مستحبیه و کسی که روزه قضا ماه مبارک رمضان بر عهده‌اش هست نمیتونه روزه مستحبی بگیره. اما اگر نذر با صیغه خونده شده، خب این روزه واجب شده و این روزه نذری رو میتونه بگیره. نسبت به سوال دوم این شنونده محترم که سوال شد از سرمه کشیدن به چشم برای وضو غسل اشکال داره یا نداره، این تابع عرفه. اگر که داخل چشم هست این ایرادی نداره، ولی اگر از چشم بیرون زده و عرفاً مانع رسیدن آب به اون قسمت پوست و مو هست، این ایراد داره.
رفتن به سرویس بهداشتی با انگشتر شرف و شمس آیا اشکال دارد؟ پاسخ سوال را حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بیان می کنند.
خود صرف نقش شرف و شمس ایرادی نداره، یعنی انگشتر عقیق با اون شکل شرف و شمس که ستاره و نردبان و چهار الف و میم و این چیزهایی که هست، هی دو چشم و اینا، این مشکلی نداره و لازم نیست که این رو از دستش در بیاره و از خودش دور بکنه. اما اگر علاوه بر این اسماء مقدسه مثل اسم پیامبر اکرم، امیرالمومنین یا از اسماء جلاله حق روی انگشتر حک کرده باشند، حتی سمت داخل انگشتر و بداند که آب نجس به اون اصابت میکنه، در این صورت حتما لازمه که این انگشتر رو در بیاره و از خودش جدا کنه.
نگاه کردن به صحنه شهوت انگیز آیا حرام است و باعث وجوب غسل و وضو می شود؟ لطفاً پاسخ سوال را توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
نگاه کردن به چنین صحنه‌هایی ذاتاً حرامه و آنچه موجب تحریک شهوت میشه، نگاه کردن به اون جایز نیست و حرامه و باید از اون پرهیز بشه. بله، اگر انسان با این جنوب نشده باشه غسل واجب نمیشه یا صرف نگاه کردن به این حرام باعث نمیشه که اگر ما قبلا وضو داشتیم وضومون باطل بشه و وجوب وضو برای کارهای خاصه، مثل اینکه کسی بخواد دست به خط قرآن بزنه، بخواد نماز بخونه، اینجور جاها، یا دست بزنه به خطی که اسم خداوند، اسم پیغمبر، اسم ائمه است، اینجور جاها وضو واجب میشه و الا در جاهای دیگه وضو واجب نمیشه.
این موهای خانمایی که کوتاه میکنن، این موهو میخوان برپوشن، موشون بلند بوده خیلی از آرشگاه گرفتن، میخوان برپوشن. من گفتم این مو که اگر نامحرم ببینه گناه داره، حرامه. مرجع آقای خامنه‌ایه.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر این موا موجب مفسده بشه، مثلا مهیج شهوت باشه، جایز نیست. گاهی نه، این موا اصلا هیچ مفسده‌ای در کار نیست. مثلا این موا رو ببرن برای